اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. و اما الاحکام الظاهریت فهی مثار لبحث واسع وجهت فیه عدت اعتراضات للحکم الظاهری تبرهن على استحالة جعله عقلاً. خب دوستان، بحث ما مربوط میشه به احکام ظاهری. یکی از بحث هایی که در این چند سده اخیر در علم اصول جدی شده اینه: آیا میشود با وجود حکم واقعی حکم دیگری با نام ظاهری هم وجود داشته باشه یا خیر؟ این نکته ایست که میخواییم در این جلسه بهش بپردازیم. شبهاتی وجود داره که اجتماع حکم واقعی و ظاهری در کنار هم رو نشانه رفته و در واقع میخواد اثبات بکنه که جعل حکم ظاهری بر مبنای امامیه ممکن نیست. جعل حکم ظاهری بر مبنای امامیه ممکن نیست. مصنف چهار تا برهان، چهار تا شبهه اقامه کرده برای اثبات همین قضیه که در نهایت ثابت بشه که نمی شود علی رغم اعتقاد به وجود حکمی در واقع و لوح محفوظ ملتزم به حکمی در ظاهر بشه. اولین برهان یا شبهه تضاد، دومین برهان یا شبهه تفویت ملاک یا نقض غرض، تفویت ملاک یا نقض غرض، و سومی هم شبهه تنجز واقع مشکوک، شبهه تنجز واقع مشکوک. اما اولین شبهه تضاد که دم دستی ترین شبهه در مسئله است. برخی اینجور قیاس چیدند سقرا جعل حکم ظاهری با وجود حکم واقعی، جعل حکم ظاهری با وجود حکم واقعی، یا اجتماع ضدین است، یا اجتماع مثلین، یا اجتماع ضدین است یا اجتماع مثلین. توضیح بدم. آقا جان، گوشت خرگوش در واقع حرام است، اگر ملتزم بشید در ظاهر مباح، میشه اجتماع ضدین. و اگر ملتزم بشید در واقع هم حرام است، مستلزم اجتماع دو تا حکم مثل هم بر یک گزینه، اجتماع مثلی. ما حسب فرض قائلیم به قاعده اشتراک بین عالم و جاهل، پس حکم واقعی در حق آدم شاک ثابت. در کنار این حکم واقعی شما میگید حکم ظاهری هم که مال آدمای شاکه در حق این شاک ثابته. پس اینجاست که این شاک هم از یک سو به اقتضاء قاعده اشتراک محکوم به حکم واقعی است طبق مبنای عدلیه، و هم از سوی دیگر محکوم است به حکم چی؟ ظاهری، به مقتضای شکی که در واقع پیدا کرد. وجوب نماز جمعه در ظهر جمعه اگر فی الواقع واجب باشه، شما در ظاهر از دو حال خارج نیستید: یا در ظاهر ملتزم به این وجوب نمیشید، به حکم دیگری ملتزم میشید مثل حرمت، میشه اجتماع ضده، یا اینکه ملتزم میشید به همون وجوبی که فی الواقع ثابته، معتقد میشید حکم دیگری هم به نام ظاهری هست که این هم وجوبه، همونطور که در واقع وجوب هست میشه اجتماع مثل. سقرا تمام، کبرا، اجتماع ضدین و مثلین محاله. اجتماع ضدین و مثلین محاله. نتیجه این قیاس چی میشه؟ جعل حکم ظاهری با وجود و حکم واقعی، یا اجتماع ضدین است و یا اجتماع مثلین. اجتماع ضدین و مثلین محال است، نتیجه جعل حکم ظاهری با وجود حکم واقعی محال است. جعل حکم ظاهری با وجود حکم واقعی محال. این اولین برهان که امکان حکم ظاهری رو هدف گرفته، میخواد اثبات بکنه چنین حکمی امکان جعل نداره. واضحه دیگه. خب نکته اول پیرامون این برهان، نکته اول رفقا، چرا اجتماع ضدین، چرا اجتماع ضدین میشه اجتماع دو حکمی که هرچند یکی واقعی دیگری ظاهری اما متفاوتند؟ علت بحث اجتماع ضدین در مسئله، در فرض تقایل حکم واقعی به حکم ظاهری اینه که مرحوم مصنف در حلقه ثانیه یه مبحثی دارن، نگاه کنید صفحه 178 همین چاپ های مورد نظر ما، چاپ دارالهدای نسخه الکترونیک و چاپ کنگره شهید سر، نسخه های حقیقی موجود در خارج مطبوع، تحت عنوان التضاد بین الاحکام التکلیفیه. التضاد بین الاحکام التکلیفیه. این جای سر معتقد است که میان احکام تکلیفی تضاده و البته ریشه این تضاد برمیگرده به مبادی احکام تکلیفی. رفقا مبادی احکام تکلیفی چی و چیه؟ ملاک و اراده است. ریشه تضاد بین احکام وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه، احکام خمسه تکلیفی، برمیگرده به تضادی که در مبادی این دو وجود داره. به این معنا که مبدعی که پشت وجوب از سنخ مصلحت با مبدعی که در پشت حرمت از سنخ مفسد است. چطور می شود در یک فعل هم ملاک مصلحت غالب باشه و هم ملاک مفسده؟ امکان نداره. همچنین بین وجوب استحباب هم امکانه اجتماع نیست. اینجا هم تضاده، همونطور که بین حرمت و کراهت تضاده. چرا؟ چون وجوب به معنای غلبه مصلحت شدید است، استحباب به معنای غلبه مصلحت خفیفه. امکان جمع بین شدت و خفت وجود ندارد. نمی شود هم مصلحت غالب فعل شد دت داشته باشه از دید مولا و هم خفت. پس این در عالم ملک. ما گفتیم اراده هم معلول قهری ملاکه و متناسب با نوع و شدت و خفت ملاک به شکل قهری در نفس مولا شکل میگیره. همون تضادی که در ملاک هست منعکس میشه به عالم اراده. ممکن نیست در نفس مولا نسبت به فعل هم حب صورت بگیره که مبدع وجوبه و هم بغض که مبدع حرمت. اگر حب شکل گرفت نمیتونه همین حب شدید باشد و هم خفیف. شدیدی باشد که مبدع وجوب، خفیفی باشد که مبدع استحباب. بنابراین بین احکام خمسه تکلیفی تضاد به جهت تضادی که در مبادی اینها حاکمه. البته در وقتش گفتیم و به وقتش باز اشاره میکنیم که اشکال ندارد در مرحله جل دو وجوب بر یک فعل فی نفسه جعل شده باشه. جعل سهل المعونه است، مشکلی نداره. همونطور که خیلی آسان و ساده میتونی بگی هازا واجبون و حرام، نفس گفتنش محذوری نداره. معلوم گفتم دیگه، اتفاق محالی رخ نمیده. تو عالم جعل هم نفس جعل وجوب و حرمت در کنار هم محذوری ندارد. بگه جعلت الوجوب، تو ذهنش جعلت الوجوب علی هذا الفعل و جعلت الحرمت علی نفس هذا الفعل، به گفتگوی ذهنی فی نفس محال نیست، گیر اگر هست در موادی. خیلی خوب، بله بحث لغویت بحث دیگه است. سخن از اجتماع ضدین، هر جا سخن از اجتماع ضدینه سخن از امتناع ذاتیه، هر جا بحث از لغویت و امثال اونه سخن از امتناع وقوعیه. اینه خط نکنه، وقتی میگیم که اجتماع ضدینه است یعنی امتناع ذاتی دارد. ذاتن اشکال نداره دو جعل در کنار هم، میتونه مولا جعل اولو فراموش کرده باشه جعل دومی رقم بزنه و مفاد مجعول ها در این دو جعل با هم تناقض داشته باشه، اشکال نداره، یعنی محال نیست، الا اینکه ممکنه انگ دیگری به مولا بچسبه، فراموشکاری، لاابالیگری، لغویت، چیزایی از این دست. خب دوستان دقت بفرمایید، نکته اول علت محال بودن اجتماع دو حکم متغایر تکلیفی، دو حکم تکلیفی متفاوت. نکته دوم علت محال بودن اجتماع دو حکم تکلیفی متماثل مثل هم، این چرا محاله؟ فقط دو جور استدلال بر استحاله اجتماع مثلنگ در احکام بیان شده، دو جور استدلال. یک استدلالی است که آقای سعد تو حلقه ثانیه آورده، استدلالی که ایشون در حلقه ثانیه می‌فرمایند ممکن نیست که در یک فعل دو حکم تکلیفی یک نوع جمع بشه. چرا؟ قصه رو باز مثل قبلی ارجاع میدن به مبادی، ارجاع میدن به مبادی، میگن زیرا به این معناست که دو اراده، خوب دقت بکنید، دو اراده بر یک مراد جمع بشه و اجتماع دو اراده از سنخ اجتماع مثلین و محال. چطور؟ رفقا اراده نسبت به یک شی قابل تکرار نیست، نمیشود در یک مقطع زمانی نسبت به یک شی شما دو بار اراده کنید، بلکه صرفاً اراده قوت و ضعف میپذیرد، شدت و حدت از یک سو، ضعف و سستی از سوی دیگر میپذیرد. نمیتونید بگید من یک اراده دارم به این فعل یا دو اراده، نهایت میتونید بگید اراده من نسبت به این فعل خفیف است یا شدید. از اونجایی که دوئیت و تعدد در اراده که مبدأ احکام تکلیفی است محاله، تعدد و بفرمایید تکثر در احکام برآمده از این ارادات هم محال. نهایت این است که شارع یک فعل را واجب مؤکد کند، نه اینکه دو وجوب برش جعل کند. جان
فرمایید
در زمان واحد شدت هم باز نه، که در زمان واحد بخوایم هم شدتش ببخشیم هم خفت، بگیم که آقا جان شما معتقدید که وجوب دو تا شده، معنا نداره، نهایت وجوب باید بگی مؤکد شده، دو تا وجوب معنا. چرا؟ چون دو تا اراده معنا نداره، نهایت باید بگی اراده شدید شده. سخن از اجتماع اراده خفیف و شدید نیست، سخن از این است که دو اراده مستقل در یک زمان به یک شیء امکان تعلق ندارند. مثل آب. الان تو این لیوان من اگه آب بریزم میشه دو تا آب. لیوانی که فرض کنید نصف است، توش اگه آب بریزم نیمه دیگه شو پر، دو تا آب میشه؟ نه، آب زیادتر میشه اما دو تا آب نمیشه. نهایت با این ریزش جدید شما آب افزون شد. اونجا هم نهایت بتونه مولا به جهت خاصی اراده شدیدتری پیدا کنه نسبت به فعل. دو تا اراده ممکن نیست و چون دو اراده ممکن نیست، دو حکم هم ممکن نیست ولو که از یک جنس باشد. هر نفسی نسبت به هر فعلی در هر زمان فقط یک اراده میشه باشه. خب اما رفقا یک استدلال دیگری هم شده که امثال محقق نائینی بهش ملتزمند. اینها معتقدند به محذور لغویت، معتقدند که اجتماع مثلین مستلزم لغویته. اگر یک بار فعل واجب کردی چرا بار دوم بخوای جعل وجوب برش کنی؟ جعل یک فرایند اختیاری است، درش لغویت محذور محسوب میشه. شما اگر یک بار گفتی یجب فلان، دو مرتبه بگی یجب همون فلان، این لغو نیست، چه فایده داره؟ برای تحریک همون یجب اول کفایت میکنه، یجب دوم کاری انجام نمیده. لذا محذور لغویت رو مطرح میکنه. البته از بعضی از کلمات آقای صدر محذور لغویت هم به دست میاد، یعنی ایشون در حلقه ثانیه اگرچه استدلال کرده به همون شکل نخستی که برای حقیر گفتم استحاله تعدد اراده نسبت به یک فعل، اما در بعضی از کلماتش به نظر میاد که محذور لغویت رو هم مد نظر دارن. اگر میخوان دوستان من نگاه بکنن، همین حلقه ثالثه صفحه 260 و 261 چاپای خودمون، 260 261 بحثیشون داره اخذ العلم بالحکم فی موضوع ضده او مثله، فی موضوع ضده او مثله، اخذ العلم بالحکم فی موضوع ضده او مثله. اونجا ایشون بحث اجتماع مثلین رو مطرح میکنه با این محذور که مستلزم لغویت. حالا به اونجا برسیم ببینیم میشه اینجور توجیه کرد یا نه، که آیا میشه بین حرف ایشون در حلقه ثانیه و حرف ایشون در حلقه ثالثه همین بحثی که اشاره کردم جمع بکنیم، چون این دو تا با هم قابل جمع نیست. طبق تفسیر اول استحاله اجتماع مثلین در احکام، پای امتناع ذاتی میاد وسط، امتناع ذاتی. طبق تفسیر دومی که مبتنی بر لغویت، پای امتناع وقوعی میاد وسط، پای امتناع وقوعی. چیزی که به ذات ممتنع است از امتناع وقوعیش کسی بحث نمی کنه. نمیگن وجود دو خدا لغوه، بلکه میگن اصلا وجود دو خدا ممکن نیست، احدی برهان لغویت اقامه نکرده این وسط، احدی. این هم نکته دوم. آقا این نکته سوم هم بذار بگیم، مهمی که احکام تکلیفی، راجع به احکام وضعی مجعول به جعل استقلالی، احکام وضعی جعلی اعتباری در مقابل اون انتزاعی ها، بیاتون هست دو قسم کردیم میگیم اون بحث نده، راجع به احکام وضعی استقلالی هم میشه همین شبهه تضاد رو مطرح کرد. شبهه تضاد، هرچند سخن جناب صد مربوط به احکام تکلیفی است. بی بدون ذکر صیغه مخصوص چیه؟ بعتو کل کتابه به درهمن تنگیشم قبل تو بیاد. بدون صیغه مخصوص بعتو قبل تو از دو حال خارج نیست. اگه در واقع صحیحه، معناش این است که طرفین مالک میشن، مالک عوضی که بهشون داده میشه، بهشون منتقل میشه. و اگر ناصحیح باشه معناش این است که این عوضین در ملک آخذینش گیرنده هاش در نمیان. بیع صحیح مملکه، بیع ناصحیح مملک نیست. خب ملکیت حکم وضعیه دیگه، حکم وضعیه. یا ملکیت مترتب میشه یا نمیشه. اگه در واقع رفقا خوب عنایت بکنید، اگر در واقع معتقد باشه که بیع بدون صیغه مخصوص مملکه، ملکیت برش مترتبه، به تعبیر دیگه صحیحه و در ظاهر ملتزم شید بر حسب ادله ای که وجود دارد، اماراتی که در مسئله هست، چنین بیعی مملک نیست، ناصحیحه، کار به اجتماع ضدی میکشه، بلکه یا صحیحه یا فاسد. نکته چهارم هم میخواد بهتون بگم، اجتماع ضدی که میگین گول نخورید ها، ضدی منطقی بالخصوص مقصود ما نیست، میتونه نقیزین هم باشه یا ملکه و عدم ملکه هم باشه، گاهی اوقات تضادی که سخن میشه اما از هر گونه تقابل اساسا به چهار قسمش، هر گونه تقابل، یعنی حتی اگه تقابل از سنخ تضاد نباشه، از سنخ تناقض، ملکه و عدم ملکه یا تزایف باشه، مثلا بین صحت و فساد برخی معتقدن ملکه و عدم ملکه است، در این حال خیلی وقتا بحث میشه این که این دو متضادن. این متضاد به معنای جامع تضاده، تضاد بالمعنى الاعم، ولی تضاد بالمعنى الاخصی که در منطق ازش سخن گفته شده تقابل بین دو امر وجودی است که لا یجتمع آن ولیکن یمکن ان یرتفع، فقط مال اونجاست. اینم نکته چهارم. آقا یه نکته پنجم هم بگم چون شمایی، بذار پنجتنش کنم. نکته پنجم، شبهه تضاد هیچ ربطی به مسلک تسوید نمیتونه داشته باشه، مبتنی بر قاعده اشتراک است، ارتباطی با مسلک تسویب نداره. اونایی که مصوبن ایمن از این شبهن، اینو معتقدن اساسا حکمی ورای امارات و اصول در حق جناب شاک وجود ندارن، تو بخواد پای استحاله اجتماع مثلن یا ضدین مطرح بشه. وقتی مسئله تضاد و تماثل مطرحه که شما دو حکم تسویب کنید، یک حکم غیر از معدای امار و اصل باشه بهش بگیم واقعی، و یک حکم معدای اصل و اماره که بهش بگیم چی؟ ظاهری. ظاهری حالی دو تا حکم در میانش. اما مصوبه معتقدن که آدم های جاهل هیچگاه دو حکم ندارن. اشعری ها که اصلا معتقدن جاهل را هیچ ارتباطی به احکام لوح محفوظی نبوی نیست، فقط فقط او مواجهه با معدای اصل و اماره است. معتزله هم میگن جاهلین بر دو قسمن، جاهلینی که معدای اصل و اماره شون مطابق با حکم واقعی است، محکوم به همون حکم واقعی هست، با اونهایی که چنین نیستند، اماره و اصلشون مخالف است، اینها فقط و فقط محکوم به معدای اصل و اماره. بذاره هیچ جایی دوئیت وجود ندارد طبق مبنای تسویب، فقط امامیه است که با اعتقاد به مسلک اشتراک احکام بین عالم و جاهل مشکل تعدد حکم پیدا میکنه. اصلا خود نظریه تسویب فقط برای دفع همین شبهات بوده. اونایی که قائل به تسویب شدن عاشق چشم و ابروی تسویب که نشدن، که رفتن به اون سمت تا این جور شبهاتی که محل بحث ماست موندن چجور جمع بکنن بین معدای اصل و اماره‌ای که در حقشون اعتبار یافته و بین حکمی که نبی اکرم آورده. بذار گفتن که آقا اونی که سرکارش با اصل و اماره است یعنی جاهل، محکوم به واقع اصلا نیست، مجابه نبی مالی عده دیگه بود، اما رو اصل مال توی جاهل، اون مال علما بود، این مال شمای جهاله. خیلی دیگه نکته نمیگم بحث رو، یه چند خطی میخواییم تطبیق بدیم. و اما الاحکام و ظاهریت و سؤال بعد از تطبیق، فهیه این احکام ظاهریه مسار. آقا مسار میدونی یعنی چی؟ مسار ثوره یعنی انقلاب در عربی، یعنی برانگیختگی. مسار اگر بخوای معنا کنی یعنی انگیزه، محرک. مسار است یعنی محرک بحث واسعی شده، انگیزه بحث واسعی شده، موجب برانگیختن بحث واسعی شده. وجهت، وجهت، وجهت یعنی چی؟ یعنی متوجه شده در این بحث. چی متوجه شده؟ چند اعتراض نسبت به حکم ظاهری. وجهت عدت اعتراضات للحکم ظاهری، وجهت سرازیر شده است در این بحث چند اعتراض نسبت به حکم ظاهری. شاید علام گفت بهتر بود، وجهت توجیه شده، متوجه شده در این بحث چند اعتراض بر حکم ظاهری. حالا با لام آورده، باید نگاه کنیم که آیا با لام متعدی میشه یا نه. تو برهن این عدت و اعتراضات برهان اقامه میکنن بر چی؟ بر استحاله جعل حکم ظاهری عقلا و لازم نیست بگه، اصلا عقلا و اصلا لازم نبود بگه. هر وقت سخن از امکان و استحاله است، بدونی سخن از احکام عقلی است. بهش میگن احکام عقلی ترکیبی، احکام عقلی ترکیبی، مثل قبح و حسن که قید عقلا نمیخواد. حسن و قبح برمیگرده به احکام عقل عملی. و یمکن تلخیص و هذه البراهین فی ما یلی، سه تا برهانشون میاره، خلاصه مجموعه براهینی است که هدف گرفته امکان حکم ظاهری را. یک، البرهان الاول، ان جعل الحکم ظاهری، جعل حکم ظاهری یؤدی، منجر می شود، منجر می شود به اجتماع ضدین یا مثلین. این چیه رفقا؟ صغرای ماست، کبرا هم استحاله این هاست. لأن الحکم الواقعی ثابتون در لوح محفوظ حتی در فرض شک، به حکم قاعدت الاشتراک المتقدمه که ضد تثبیت بود و مبنای تخته. متقدمه صفت قاعده اشتراک، به حکم قاعده هم متعلقه به ثابت، ثابت است در فرض شک به حکم قاعده اشتراک. و حین اذن یعنی چی رفقا؟ حین ثبوت الحکم الواقعی فی فرض شک، حین ثبوت الحکم الواقعی فی فرض شک. فإن کان الحکم الظاهری المجعول علی الشاک مغایرا للحکم الواقعی نوعاً، نوعاً قید مغایرنه. اگر حکم ظاهری مجعول بر شاک، فإن کان الحکم الظاهری المجعول علی الشاک، اگر این حکم ظاهری جعل شده بر شاک مغایر باشد به حکم واقعی از حیث نوع، نوعاً تمیز مغایرنه. مثل چی؟ مثل هلیت که مقایره با حرمت. لازم اجتماع و ضدین و الا، اگر مقایر نباشن هر دو مثلا وجوب، هر دو مثلا حرمت، لازم اجتماع و مثلین. آقا یک اشکال بگیریم، چه اشکال میخوای بگیریم؟ جناب آقای سعد ببخشین، شما تو حلقه ثانیه یه حرفی زدید یادتون رفتا. چه حرفی؟ شما گفتید که بین حکم ظاهری و واقعی هیچ تضاد و تنافی نیست به جهت تفاوت رتبی اینها. حکم ظاهری به دو رتبه متأخر از حکم واقعی است، به دو رتبه، یادتون میاد. بنابراین نمی شود پذیرفت، نمی شود قبول کرد این شبهه تضاد رو، چون تضاد در وقتی است که دو شی هم رتبه باشد، نه اینکه یک شی بر دوش دیگری. آقا میتونیم من و شما هر دو توی یه مکان وایسیم در آن واحد؟ حیات. اما اگر فرض کن شمایی که جوانتری اومدی رو دوش من وایسید، حالا مشکلی هست؟ نه، چون رتبتن شما در طول من ایستادی، رو دوش من ایستادی. اگه در عرض هم میخواستیم روی این مکان وایسیم مشکل بود، اما در طول استحاله پیش نمید. ایشون میفرماید که این چیزهایی که ما یادت دادیم در حلقه ثانیه صرف حرف بود، خواستیم یه چیز دست شما بدیم فعلا قانع بشی. بله، یعنی چی اختلاف رتبی دارن؟ اصلا معنا نمیده. یعنی چی اختلاف رتبی؟ صرف این که شما بگید حکم ظاهری به حکم واقعی اختلاف رتبی دارد، هیچ گونه تأثیری در دفع این شبهه ندارد. باز هم همون قصه ای که باید باشه هست، همون مشکلی که باید باشه هست. ببینید، فرض کن یه مولا اینجور بگید گوشت خرگوش بر تو حرام است، گوشت خرگوش بر تو حرام است، بعد بگه اگر به این حرمت علم پیدا کردی بر تو واجب است. جان من، این مولا نیاز به معاینه نداره، نباید ببریمش حتما چکاپ بگیریم. تو اینکه اینجا تأخر رتبی هست، این همون قصه انجام هست. حرمت رفته بگه چی؟ گوشت خرگوش، این مقدم. بعد میگه اگر علم به این حرمت پیدا کردی، همین گوشت خرگوشی که برای تحریم شده واجب. خب تأخر رتبی دیگه، به دو رتبه. این وجوب گوشت خرگوش متأخر است از اون حرمت گوشت خرگوش. چرا؟ چون این وجوب گوشت خرگوش موضوعش چیه؟ علم به حرمت. پس وجوب گوشت خرگوش متأخر است از علم به حرمتش. علم به حرمت هم متأخر است از نفس حرمت. نه، قبلا توضیح دیدیم مفصل. بنابراین رفقا، وجوب مفروض در محل بحث ما دو رتبه مؤخر میشه از چی؟ از حرمت. با این وجود کاملا همونطور که حس میکنید میشه اجتماع زده، قضیه حل نشد، شبهه تضاد علاج نشد. بی صرف تعدد رتبه که قصه ای صورت نمیگیره، مگر اینکه شما بیاید یک مضمونی رو به این حرف بدید، یه حقیقتی رو در این حرف بگنجانید تا قضیه حل بشه. ولی به صرف اینکه آنجا تعدد رتبه هست قضیه جنبش رو نیست. مثل این میمونه که من و بابام توی یه جا با هم جمع بشیم بگیم آقا تعدد رتبه است، اشکال نداره. من و بابا در عرض هم توی یه جا با هم ایستاده ایم، اما خب رتبتن چون بابا مقدمه بر من اشکال نداره. رتبتن چیه؟ چه ربطی به ایستادن در یک موضع داره؟ همون مشکل اینجا هم میاد. و ما قیل سابقا، در حلقه ثانیه یه بحثی اونجا داشتیم تحت عنوان اجتماع الحکم الواقعی و الظاهری، و ما قیل سابقا من انه لا تنافی بین الحکم الواقعی و الظاهری. چرا تنافی نیست؟ چون این دوتا حکم سنخان، دو سنخند که از هم رتبتن متفاوت میشن. بقیهشو بنویسیشون نگفته. این ماقیل مبتدا بود، مجردو میشه چی؟ خبرش. مجردو کلام سوری کشکی. خواستیم فقط سر شما رو گرم کنیم. یک کلام سوری ظاهری است. ازا لم یعتا، مجهول بخونیم، ازا لم یعتا مضمونن محددا، دو مفعولیه، مفعول اول نائب فاعل شده. اگر این کلام سوری، این تصنیفی که در بین احکام صورت گرفته به واقعی و ظاهری، مضمون مشخصی داده نشود، لم یؤتا. نائب فاعلش چیه؟ این کلام مضمونا محدد، یه مضمون مشخصی بهش ندی، صرفا بگی دو سنخن، مشکلی حل نمیشه. تو همون اجتماع دو نفر در یک مکان، یا قاینا از دو سنخن، یکی از اینا آفریقایی تباره، دیگری آسیایی تبار، چون دو سنخن اجتماعشون در یک نقطه از کره زمین در یک آن محال نیست، بعد معاینت بکنن این حرف رو بزنی، بعد معالجه بشی عزیز من، بعد کپسول بخوری. البته بله، ببینید رفقای نصیحت جو بکنم، اگه در فضای منبر بودید، مطالعه هم نکرده بودید، پاکت هم لنگ این منبرها بود، دغدغه دعوت مجدد رو داشتید، وقت اینجاست که میتونید از اینجور خزعبلات بیان کنید، سر مردم رو با همینها گرم بکنید. عمدتاً کسی اشکال نمیگیره، مچ شما رو بالا منبر نمیگیره. نهایت هم اگر برخواست گفت شیخنا مسئلتون، این چه حرف مثلا کذایی، اشکالی هم برفض گرفت ترفن داره، حل نشد، بگو بعد از منبر بیا به توضیح بدم، بحثش مفصله. یا اگه دی زمینه اختلاف داره، بو اختلافیه، بعد از منبر بیا باید مفصل توضیح بدم. هیچ نگران نباش، مطمئن باش هیچ کس نمیاد بعد از منبر. تا به حال نشده است کسی هین منبر سوالی داشته باشه و بعد از منبر پیگیر بشه. تجربه بشری هم چیزی در با منبر اثبات کرد. از با خیال راحت هر وقت ازتون سوالی شد، شما در منبر بودید، به در بین جمعی سخن میگفتید، بهش بگید بعد از جلسه بیا و توضیح بدم جا بندازم. اونم میگه چشم، و نخواهد آمد. برفرض هم که آمد، خصوصی میتونی ضرب فنیش کنی، فلان فلان شده، من اشکال میگیری، یه نفر اشکال نه، تو جمع سخت. این هم درس اخلاق امروز به هر حال لازم میکنه. خب کجایی؟ لن مجرد تسمیت هازا بالواقعی و هازا بالظاهر، کاش بگفت زاکر به جای هازای دوبا، لا یخرجهما، خارج نمی کند این دوتا را. چی خارج نمی کنه؟ فاعل مجرد تسمیه و نامگذاریه، خارج نمی کنه از بودن این دو حکم از زمره احکام خمسه تکلیفی. و هیه، در حالی که احکام تکلیفی چریختی اند، متضادتون، رئیس شعب است، مشکلی هم نمیشه. دیوار تو هم سبز کن هم قرمز، بعد یا این قرمز رنگ نیست، اسم میذاری منگ. وقتی یه اجتماع دو رنگ بر یک دیوار در یک آن، مشکلی ایجاد نمی کنه. شما اسم قرمز رو گذاشتی منگ، مثلا اجتماع رنگ و منگ، اجتماع دو رنگ اشکال داره. اینجاست که میگن قرمز منگ نیست، خودت منگی، تو باید بری علاج بشی. خب ببین، اصل مشکل در حالت تضاد، اصلا اسم شبه هم شبهه تضاد بهش میگن. باید که اینجا محضور دو تاست، اما از تضاد دو تماسر. خب چرا دیگه؟ اینا میگن حکم ظاهری محاله، میگن حکم ظاهری نداریم. فعلا هنوز جواب نداره. شبهه که گفت به چیزی، یعنی اصلا دیگه این مطمئن باش جواب خواهد داشت. حالا عجله نکنیم، که اشکالای فنی میشه گرفت. واسه هم میشه وای صد اینجا اشکال گیره، وای صد ببخشید حکم ظاهری چند قسمه؟ ایشون میگه دو قسم. خب چی و چی؟ اصل عملی یک، حجیت اماره، قبلا گفتم تو همین کلاس، حجیت اماره دو. پس در واقع فقط معدای اماره که حکم ظاهری نیست، حجیت اماره حکم ظاهری است. حجیت اماره از اصناف حکم ظاهری. سوال اینجوری بپرسید، حجیت چیزیست که اماره بهش تعلق میگیره، مؤدای اماره و وفات چیزیست که اماره برش قائم میشه بعد از اعتبار حجیت. بین اینها فرقه. اونی که شاره به عنوان حکم ظاهری جعل کرده از حجیت. اکنون جواب داده ها، وقت بعد شبهه رو مدل دیگه ای مطرح بکنیم و تو یه همین میزان بذار بحث رو نگه دارم. خب دوستان دقت بفرمایید، چقدر وقت داریم آقا؟ هفته. به نیت هفتن این هفته اقل انشاءالله استفاده کنیم، یه شبهه دیگه هم بندازیم که مطلب حسابی جا بیفته. رفقا شبهه دوم، شبهه دوم خوب عنایت بفرمایید، شبهه ایست تحت عنوان تفتیت ملاک. خوشت نمیاد بگو شبهه نقض غرض، باکی نیست، هر کدوم خواستی صداش بزن. شبهه تفتیت ملاک یا نقض غرض شاید همون شبهه ایست که ابن قبه، محمد ابن قبه رازی از اعلام شیعه قرن چهارم مطرح کرد. شما تو رسائل خوندید ابن قبه را، ها یادتون هست؟ میشه گفت این شبهه همونه، یه مقدار آپدیت شده، روز رسانی شده کنده. چی میگه این شبهه؟ رفقا این شبهه حرفش اینه، حرفش اینه: الف ب جیم، سه تا بند میخوام براتون درست بکنم، شبهه ای در نفستون جا بندازم هیچ کس نتونه علاجش بکنه. الف، آقا جان شکی نیست که شارع مقدس را از جعل حکم واقعی غرضی بود. شکی نیست که شارع را ز جعل حکم ظاهری غرضی بود. ها تنجی که روشنه که خب این غرض چیه؟ تحصیل ملاک از سوی کی؟ مکلف. غرض این است که ملاک از سوی مکلف تحصیل بشه. خب تحصیل ملاک چه ریختیه؟ اگه ملاک مصلحت باشد تحصیلش به فعل، اگر مفسده باشه تحصیلش به ترک خواهد بود. محصل مصلحت ارتکاب، محصل مفسدت اجتناب. واضحه؟ به خود شبه ادیبانه مصلحت است، من نیست، صاحب شبه ادیب بود. ب، بند ب، خوب دقت بفرمایید بند ب رفقا، اگر شارع مقدس ما، شارع مقدس ما که قرزمن تصویر شده، حکم ظاهری مخالف به حکم واقعی جعل بکنه، حکم ظاهری مخالف به حکم واقعی جعل بکنه، خود به دست خود مکلف رو از تحصیل ملاک واقعی باز داشته. ها؟ مکلف رو از تحصیل ملاک واقعی باز داشت. غیر از اینه؟ به تعبیر دیگه نقض چی کرده؟ غرض. غرض تعلق یافت به تحصیل ملاک، یه حکم ظاهری گذاشته که مکلف رو میبره به سمت خلاف تحصیل ملاک. تحصیل ملاک در لحم ارنب به اجتناب از این لحم بود، بعد اومده خبر سقیه رو حجت کرده که میگه لا وعصه به لحم الارنب، بخور نوش جونت. خب که میشه نقض غرض که. به بیان دیگر، غرض او اجتناب از مفسده شدیده فعل، لذا در واقع حرام کرد، اما آمده در ظاهر خبر سقیه را حجت کرده که کاملا اجازه ابتلاء مکلف به این مفسده شدیده را میدهد، یا اصل عملی رو جعل کرده مثل براءت که مکلف اجازه قوچه خوردن در این مفسده را میدهد. اصل براءت اصل حلو صفتی است، قرائت دیگه، یه هر کار خواستی بکنی بکن. آقا یه بند جیم هم بزنیم تنگی قصه و تمام، بخواییم نتیجه گیری کنیم. پس ما رفقا به یه قیاس میرسیم، به یک قیاس، سقرا کبرا نتیجه. سقرا جعل حکم ظاهری مخالف با جعل حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی، تفویت ملاک و نقض غرض، تفویت ملاک و نقض غرض از سوی شارع است. این ماحصل هر دو بند عزیزم، او دو تا بند ما چیدیم برای اثبات این سقرا، ماحصل هر دو بند. چرا؟ چون کبراش اصلا بند نمیخواست. کبرا چیه؟ تفویت ملاک و نقض غرض از سوی شارع محاله. یه امر واضحی است، ما اساسا هیچ هزینه ای برای این کبرا نکردیم، کبرا خودش اومد تو خونه ما. سقرا بودی کمی ناز داشت که مجبور شدیم بریم با دو تا بند خواستگاریش. نتیجه جعل حکم ظاهری مخالف به حکم واقعی چریختیه، محاله. سقرا دیدی کبرا گفتم محال است دیگه، باعث بگم سیدنا جعل حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی، تفویت ملاک و نقض غرض از سوی شارع، تفویت ملاک و نقض غرض از سوی شارع محال است. پس جعل حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی محال است. نکته اول، نکته اول. برهان قبلی کمپلت حکم ظاهری رو میبرد تو استحاله، میگفت هر حکم ظاهری یا محضور اجتماع ضد دین دارد یا محضور اجتماع مسلم. اما این برهان فقط و فقط اون دسته از احکام ظاهری و محال اعلام میکنه که منافی متقایر باشند نوعاً با احکام واقعی، فقط اون دسته از احکام ظاهری رو محال میکنه، نه هر دو قسم. سوال بعد از کلاس، وقت نداره. خب نکته دوم، نکته دوم. آقا دو تا استحاله اینجا برشمردیم، استحاله تفویت ملاک و استحاله نقض غرض. اینا یه فرق فنی داره، اجالتاً بدانی رفقا. تفویت ملاک مربوط به حوزه عقل عملی است، تفویت ملاک مربوط به حوزه عقل عملی است. عقل حکم کنه به قبح، قبح تفویت ملاک، یعنی کار زشتی. اما استحاله نقض غرض مربوط میشه به عقل نظری، مربوط میشه به عقل نظری. عقل که حکم میکنه به استحاله تفکیک بین علت از معلول، حکم میکنه به استحاله تفکیک بین علت و معلول. غرض رفقا، غرض علت غاییه، علت غایی. نمی شود علت غایی از معلول خود منفک بشه، بهش میگن نقض غرض. نقض غرض اسم دیگه چیه؟ تفکیک علت غایی از معلولش. حتی اینکه ما ذکر میکنیم ممکنه یا اگر بحث از آن خودمون باشه مناقشه بکنیم ها، بر اساس اون چه که مشهور و معروفه ما حرف میزنیم، ولی اینها قابل بحث و بررسی است. آنچه که ما در سطح حلقات میگیم قابل بحث و بررسی. نکته 3 و 4. 3، این بحث هم مثل قبلی مربوط به قاعده اشتراک، ربطی به چیز مسلک تصویب ندارد، ربطی به مسلک تصویب ندارد. 4، اینجا سخن از ملاکه، سخن از ملاک و تفویت ملاک. فقط طبق مسلک عدلیه رفقا بحث ملاک مطرحه، فقط طبق مسلک عدلیه قائلا به وجود ملاکات در پس احکام. اگه اشعری هستن رفقای ما، از نقض غرض باید سخن بگویند نهایتا، که اون هم باز وقتی شما انکار ملاک واقعی کنید انکار غرض هم به نوعی کرده ای. این هم نکته 4. نکته پنجم اینه، سوال، این مخالفی که آقای صدر میگه یعنی چی؟ حتما باید از سنخ وجوب و حرمت باشه مثلا، یا نه این مخالفت از سنخ تخالف بین وجوب و استحباب هم میتونه باشه در شبهه‌ای که محل بحث ماست، یکم ظاهری اگر مخالف باشد. ببینید به نظر میاد که جامع تعبیر مخالفت ایشون حتی شامل اون حالتی هم میشود که حکم واقعی مثلا وجوب باشه، حکم ظاهری استحباب. گوش بکنید حالا از چه جهت نقض غرض میشه. ببینید غرض مولا از جعل وجوب به الزام تعلق یافته بود، این که مکلف رو ملزم کنه، غرض او با این تحصیل میشه. اما وقتی که به جای وجوب در ظاهر بر مکلف استحباب بنهد، این میشه چی؟ میشه نقض غرض، غرض او با الزام محقق میشه. حالا این همین قصه رو در عکس داستان هم میشه تصویر کرد، یعنی اگر او در واقع حکم استحبابی جعل کرده بود، در ظاهر کار به وجوب کشید، کار به وجوب، اینجا هم میشه همون نقض غرض رو تصویر کرد. اما خب باید حواستون جمع باشه این مربوط میشه به اباحات اقتضایی، این تو پرانتز فعلا تو ذهنتون ثبت بکنید تا بعد توضیح بدم، به وقتش میاد. اونجا هم میشه، چرا؟ چون ممکنه غرض مولا تعلق یافته باشه به حکم غیر الزامی، تعلق یافته باشه به دعوت مکلف به سمت فعل دون حد الالزام. به بیان دیگر هم میخواد مکلف را به سمت فعل دعوت بکند و هم میخواد آزادی مکلف را حفظ کند. اینجور غرضی پشت مستحبات میتونه باشه، یا هستش که خیلی اون هدفی که از این مستحب به دست میاد عالیست و ارزشمنده، اما خب برای مولا مهمه که آزادی مکلف هم محفوظ بماند. وقت تو این حالت که آزادی مکلف مد نظر مولا بوده، در کنار اینکه دلش میخواست دعوت بکنه به تحصیل مصلحتی عبدا، غرض او به آزادی مکلف هم تعلق یافته، با الزام ظاهری که بعدن میاره نقض غرض میکنه. به بیان دیگر همون تفویت ملاک اینجا هم قابل ذکر، مشروط به
اینکه اون مطلق الامام بودن مکلف باز مصلحتش بالاتر از اون نباشه.
نه، بالاخره ببینید مولایی که در واقع آمد فعلی و مستحب کرد، یعنی اینکه الزام در قضیه محصل غرضش نبود، قرض او به الزام تعلق نگرفت، ولی واجب میکرد، مستحب نمیکرد. فرض گذاشتیم که او مستحب کرد، بنابراین میتونه در نفس او یه قرضی به نام آزادی و اختیار مکلف در ترک وجود داشته باشه، بهش خواست راه ترک و بر مکلف باز بگذارد. این توضیح میدیم در وقتش. و اگر بخواد در ظاهر کارو به الزام ختم بکنه، اون قرضی که پشتوانه جعل استحباب از سوی او بود نقض شده.
این باز همش برمیگرده به شدت
مولا در واقع فقط یه قرض داره، اون قرض هم در حد الزام بر مکلف نیست، ولو جعل وجوب میکرد، جعل چی کرده مولا؟ استحباب. اصلا قرض الزامی در نفس مولا نیست،
قرض الزامی از مولا که شدید
میاد
درسته، یعنی
مصلحت ملاک شدید همیشه منجر به وجوب نمیشه، گاهی اوقات در مقابل این ملاک شدید چیزی هست که کارو استحباب ختم میکنه. مثلا فرض بکنید مینه مولا شدت ملاک در قضیه هست، در این حال آزادی مکلف هم واجد ملاکه. ما قبلا گفتیم اونی که معیار جعل حکمه برایند نهایی مولا از جهات مختلف فعله، همش میگیم ملاک غالب، اونی که بالاخره در اثر این کسر و انکسارها در نهایت به عنوان نتیجه عائده از این فعل از ذهن مولا میاد، اونه. گاهی اوقات مصلحت شدید هست در این مفسده شدید، اینجا کار ممکنه به اباحه بکشه. مثلا بوده مواردی که آقای بستگان رو نصیب نکنه خدایشون گفتن که بنده مبتلا شدن به یک گرفتگی عروق، گفتن که شما الان اگر عمل بکنید کلیاتون از کار میفته و اگر عمل نکنید سکته میکنید. بین از کار افتادگی کلیه و دیالیز و اینکه در معرض سکته باشید انتخاب کنید که اباحه است. و پزشکش الزامی نکرد که ایشون انتخاب کرده بود که سکته نکنه و الان دیالیز داره میشه مرتب. الثانی یعنی چی رفقا؟ البرهان الثانی، نخه شبه نیست، ولی الثانیتو براتون میخوندم. در خانش من دقت بکنید، یک غلط اگر در خانش بنده پیدا کردید جایزه دارید، حتی در حد اینکه دویه در کتاب من ثانی بگم ثانیه نگم یا برعکس. نه از این جهت که من ایمن از خطام، نه از این جهت که میخوام شما رو تحریک کنم، بلکه به من چیز یاد بدید. اون تو معمولا کار به اون جایزه نمیکشه. حالا دقت کنید میتونید یه چیزی پیدا کنید یا نه. ان الحکم الظاهریه، حکم ظاهری، آها، اذا خالف الحکم الواقعیه. شبهه چیه این؟ تفویت ملاک یا نقض قرض. قدیمی ترین شبهه در این باب از جناب ابن قبه. اگر حکم ظاهری مخالف حکم واقعی باشه، فعیس و ان الحکم الواقعیه به موادعه با بای مصاحبت، حواست جمع باشه، بای مصاحبت. فحیث و از اونجایی که حکم واقعی با موادیش محفوظ است در این فرض، فرض چی رفقا؟ مخالفت واقعی با ظاهری، بخور به اون خالفه بالا. به حکم قاعده هم متعلق به محفوظ، محفوظ است به حکم قاعده اشتراک احکام. یلزم من جعل الحکم الظاهری فی هذه الحاله، لازم میاد از جعل حکم ظاهری در این حالت نقض مولا نسبت به قرض واقعی خود. لقرض هل واقعی، زمین به کی برمیگرده؟ مولا. آقا چطور نقض قرض میکنه؟ به سماح. سماح یعنی اذن دادن، اجازه دادن. با اذن دادن به مکلف به تفویت این قرض یا اون ملاک. به چی بزنی؟ به هر دوش میشه زد، هم به ملاک میشه زد. ملاک داشتیم در عبارت نداشتیم؟ نداشتیم. به قرض بزنی. منتو به نظر بنده تفویت باید به ملاک زد، نقضو به قرض. البته فرقی بین ملاک و قرض نیست، تا همیشه اقراض تعلق به تحصیل ملاکات گرفته. اعتمادن، آقا اعتمادن مفعول لعجله چیه؟ اعتمادن مفعول لعجله تفویته. اجازه میده به مکلف که تفویت بکند ملاک حکم واقعی را. به چه اعتبار مکلف تفویت بکنه؟ با اعتماد مکلف بر حکم ظاهری در حالات عدم تطابق حکم ظاهری با واقع. واضح یعنی القاء المکلف فی المفسده و تفویت المصالح الواقعیت المهمت علل مکلف. انداختن مکلف در مفسده و تفویت مصالح واقعی. اولی با محرمات میسازه مفسده، دومی که سخن از مصالح با وجوبات میسازه و تفویت مصالح واقعی مهمه بر مکلف. علا متعلق به تفویت، تفویت با علا میگه فوت الملاک علا زیدن، یعنی ملاک رو از زید فوتاند، یعنی زید رو از ملاک محروم کرد. به تعبیر دیگه میتونید محروم کردن معنا کنید، محروم کردن مکلف علیه مکلف نسبت به مصالح واقعیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.